ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نشست وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها روز سه‌شنبه آغاز می‌شود. 3 نفر از کارکنان سازمان ملل متحد در میانمار به حبس محکوم شدند. و یک هلیکوپتر نظامی ارتش سوریه در دمشق سقوط کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. همراه شما هستیم با مروری بر آخرین خبرها و در ادامه خبرها شنونده برنامه هفتگی 73 سال خواهید بود. نشست وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها از روز سه‌شنبه در تهران آغاز می شود و به مدت 2 روز ادامه پیدا می کند. به گفته رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، سندی که در این نشست 2 روزه به تصویب می‌رسد، در اجلاس سران به تایید نهایی خواهد رسید. به گفته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، در 16مین اجلاس جنبش غیر متعهدها از 121 کشور عضو، 26 رئیس جمهوری، 2 امیر، 7 نخست وزیر، 9 معاون رئیس جمهوری، 2 رئیس مجلس، 9 فرستاده ویژه و 25 وزیر امور خارجه شرکت می‌کنند. قرار است بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز برای شرکت در نشست سران روز چهارشنبه به تهران برود. روز دوشنبه یک هلیکوپتر نظامی سوریه در یکی از مناطق مسکونی دمشق سقوط کرد. تلویزیون دولتی سوریه بدون ذکر جزئیات سقوط این هلیکوپتر سقوط آن را تایید کرده است. مخالفان مسلح بشار اسد میگویند این هلیکوپتر که در حال بمباران مواضع مخالفان در منطقه جبیر در دمشق بود توسط آنان سرنگون شده است. از سوی دیگر به گفته مخالفان در شهر درعا که 3 روز پیش به دست نیروهای دولتی افتاد، تا کنون اجساد بیش از 300 نفر از اهالی شهر که به دست سربازان حامی بشار اسد کشته شدند پیدا شده است. سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که دادگاهی در میانمار برمه سابق 3 نفر از کارکنان آن را به حبس‌های 6 ماهه تا 3 ساله محکوم کرده است. اتهام این 3 نفر شرکت در زد و خوردها بین مسلمانان و بودایی‌های آن کشور و تبلیغ دشمنی بین این دو دین ذکر شده است. هر 3 متهم از شهروندان میانمار هستند. حدود 3 ماه پیش تنش بین مسلمانان و بودایی‌ها در مناطق غربی میانمار به درگیری‌های خیابانی منجر شد که طی آن بیش از 80 نفر کشته شدند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از نعمت الله منوچهری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خبر داده است که موضوع بیماریزا بودن پارازیت‌های ماهواره‌ای پس از تعطیلات مجلس در این کمیسیون مطرح خواهد شد. مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران گفته است این پارازیت ها خطری برای سلامت انسان ندارند، اما آقای منوچهری گفته است قطعا پارازیت ها اثرات نامطلوب بر انسان خواهد گذاشت و این موضوع باید در اولویت کاری کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. پیش از این وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران از منشأ پارازیت‌های ماهواره‌ای اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته بود پخش پارازیت ربطی به این وزارتخانه ندارد. اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه 73 سال. پیش از اینکه این برنامه رو بشنوید بگم که شما میتونید نظراتتون رو درباره برگزاری جنبش اجلاس غیر متعهدها با ما در میون بگذارید با 2-0-2-0-2-21-12-21-12.
73 سال
تاریخ تولد از آن ماه
تیر ماه 1318
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران
سید علی حسینی خامنه‌ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از زندگی نامه آیت الله خامنه ای که به معرفی ساختار بیت رهبری و معرفی مسئولان آن می‌پردازد با شما هستم. سنت علما و روحانیون ارشد شیعه در این است که رئیس دفتر آنها معمولاً یا پسر آنهاست و یا یکی دیگر از نزدیکان سببی و نسبیشان، مثلا داماد آنها. در بیت آیت الله خامنه ای هم با وجود اینکه از مجتبی خامنه ای فرزند دوم وی به عنوان زینفوذترین فرد یاد می شود، اما رئیس اسمی بیت رهبری فردی روحانی است به نام غلام حسین محمدی گلپایگانی. محمدی گلپایگانی پیش از آن که در سال 1368 به عنوان رئیس دفتر آیت الله خامنه ای منصوب شود، معاون اداری مالی وزارت اطلاعات در دوره وزارت محمدی ری شهری بود. علاوه بر محمدی گلپایگانی، شمار دیگری از معاونان و نزدیکان محمدی ری شهری بعدها و به تدریج به بیت رهبری رفتند و سمت‌های مهم اطراف آیت الله خامنه ای را بر عهده گرفتند. یکی از این افراد اصغر میرحجازی معاون سابق خارجی وزارت اطلاعات است که همکنون از وی به عنوان یکی از نزدیکترین مشاوران رهبری در امور سیاسی و اطلاعاتی یاد می شود. بسیاری از نزدیکان محمد خاتمی و سران اصلاح طلبان در ایران تایید کرده اند که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی مهمترین رابط آیت الله خامنه ای با اصلاح طلبان اصغر حجازی بوده است. حجازی همدانی الاصل است و همکنون نیز مشاور رهبری است، اما کمتر در انظار عمومی و مراسم دیده می شود. اما فردی که بسیار بیش از سایر دستیاران آیت الله خامنه ای در مراسم های عمومی، سفرها و بازدیدها در کنار او دیده می شود، وحید حقانی است که با نام حقانیان نیز از وی یاد می شود. وی که به وحید معروف است، در عمل مشاور اجرایی رهبری است، اما هرگز سمتی رسمی برای وی ذکر نشده است. وحید فردی است که در شب انتخابات جنجالی سال 88 از بیت رهبری به ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی خبر داد که برنده انتخابات محمود احمدی نژاد است. وحید از سالهای ابتدایی رهبری آیت الله خامنه ای با وی همراه بوده و در مواردی به نیابت از وی در جلسات هیئت دولت محمود احمدی نژاد شرکت کرده است. با وجود آنکه از اصغر حجازی و وحید به عنوان دو مشاور اصلی آیت الله خامنه ای یاد می شود، اما از سال 87 به بعد رسما از غلام علی حداد عادل به عنوان مشاور عالی آیت الله خامنه ای نام برده می شود. حداد عادل پدر عروس آیت الله خامنه ای و پدرزن مجتبی خامنه ای است و دختر وی یعنی زن مجتبی خامنه ای فارغ التحصیل رشته نانوتکنولوژی از امریکا است، رشته ای که این سالها به شدت مورد علاقه و توجه آیت الله خامنه ای قرار گرفته است. رئیس بازرسی بیت رهبری که وظیفه رسیدگی به شکایات رسیده به دفتر آیت الله خامنه ای و پیگیری موارد خاص ارجایی از طرف او را بر عهده دارد، علی اکبر ناطق نوری است. ناطق نوری که در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 از وی به عنوان نامزد مطلوب و مورد حمایت رهبری در برابر محمد خاتمی یاد می شد، سابقه رفاقت 40 ساله‌ای با آیت الله خامنه ای دارد و از زمان حضور آقای خامنه ای در مدرسه حجتیه قم در سال 1338 تا حالا وی را می شناسد. پدر خانم ناطق نوری یعنی رسولی محلاتی نیز از روحانیون نزدیک به رهبری و فعال در بیت رهبر است که در سفرهای استانی رهبری به نمایندگی از وی به مناطق مختلف سرکشی می کند. دیگر مشاور آیت الله خامنه ای که دوست نزدیک ناطق نوری نیز هست، علی اکبر ولایتی است که مشاور رهبری در امور بین الملل است. علی اکبر ولایتی 16 سال وزیر خارجه جمهوری اسلامی بوده و پس از پیروزی انقلاب 57 و تشکیل حزب جمهوری اسلامی همواره از نزدیکان آیت الله خامنه ای بوده و حتی در سال 60 پیش از آن که میرحسین موسوی نخست وزیر شود، نامزد مورد نظر آقای خامنه ای برای نخست وزیری بود. دیگر مشاور رهبری محسن قومی است که اکنون معاون ارتباطات بین الملل بیت رهبری است و فعالیت‌های نمایندگان خارج از کشور بیت و شخص آیت الله خامنه ای را پیگیری و هماهنگ می‌کند. محسن قومی پیش از این به عنوان نماینده ولی فقیه رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها بوده است، سمتی که هم اکنون بر عهده روحانی دیگری به نام محمد محمدیان است. اما یکی از کم سر و صدا ترین مشاوران آیت الله خامنه ای و البته یکی از مهمترین مشاوران او، مشاور رسانه‌ای رهبر یعنی حسین محمدی است. حسین محمدی معاون سیاسی سابق صدا و سیما در دوره ریاست علی لاریجانی بر این سازمان است. از حسین محمدی به عنوان مشاور اصلی آیت الله خامنه ای در امور صدا و سیما یاد می شود، اما سمت رسمی وی در بیت رهبری معاونت بررسی است. منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی معتقدند حسین محمدی و مجموعه زیر نظر وی در بیت رهبری مسئول مستقیم برنامه خبری 23 در تلویزیون ایران و نیز مسئول تهیه بولتن‌های خبری و تحلیلی برای آیت الله خامنه ای است. رابط آیت الله خامنه ای با روحانیون قم یکی از همشهریان مشهدی رهبر به نام احمد مروی است. احمد مروی معاونت ارتباطات حوزوی بیت رهبری است و در دو دهه گذشته مسئول آمد و شدهای بین آیت الله خامنه ای و علمای ارشد قم و نیز آوردن و بردن پیغام ها و پسقام ها بین رهبر و سایر مراجع تقلید بوده است. اما علی مقدم، معروف به سید علی مقدم، مسئول پیگیری نامه ها و ارجاعات مردمی در بیت رهبری و دوست قدیمی آیت الله خامنه ای. علی مقدم که آذربایجانی الاصل است، معاون ارتباطات مردمی بیت رهبری است. او از اعتماد بالایی نزد رهبری برخوردار است و در سه دهه گذشته همواره نزدیکی خود به آقای خامنه ای را حفظ کرده است. اما مسئول محافظان آیت الله خامنه ای یا همان سپاه ولی امر کیست؟ سرتیپ پاسدار ابراهیم جباری، فرمانده سابق سپاه قم. ابراهیم جباری سال 89 و پس از سفر آیت الله خامنه ای به قم، به جای سرتیپ نجات به فرماندهی سپاه چند هزار نفری ولی امر که مخصوص حفاظت از رهبری است برگزیده شد. البته سپاه ولی امر علاوه بر حفاظت مستقیم از آیت الله خامنه ای، وظیفه حفاظت از همسر، فرزندان، عروسها، دامادها و نوه های او را نیز بر عهده دارد و از تأسیسات و ساختمان های رهبری و مسئولان بیت رهبری حفاظت می کند. آیت الله خامنه ای همچنین چند محافظ قدیمی و مورد اعتماد نیز دارد که در جریان ترور ناموفق وی در سال 60 با رساندن او به بیمارستان جانش را نجات دادند. معروفترین این محافظان فردی است به نام حسین جباری که همکنون نیز در حلقه خاص محافظان درجه اول رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد. آیت الله خامنه ای همچنین یک مشاور نظامی ارشد و یک رئیس دفتر نظامی نیز دارد. مشاور نظامی ارشد او سرلشکر رحیم صفوی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران است. ضمن این که در دفتر آیت الله خامنه ای دفتری وجود دارد به نام دفتر نظامی فرماندهی کل قوا که ریاست آن با سرتیپ پاسدار محمد شیرازی است. البته این دفتر بر فرماندهان نظامی سپاه و ارتش فرماندهی نمی کند و فقط امور اداری نظامی را در دفتر رهبری پیگیری می کند. امور اقتصادی و مالی آیت الله خامنه ای و بیت او نیز بر عهده محمد مخبر دسفولی است که ریاست نهادی به نام ستاد اجرایی فرمان امام است. البته حسابرسی و نظارت بر این نهاد و سایر بخش‌های نهاد رهبری بر عهده محمد جواد ایروانی، وزیر سابق اقتصاد و دارایی است که همکنون معاون نظارت و حسابرسی بیت رهبری است. علاوه بر این معاونین و مشاورین، بیت رهبری محل فعالیت و آمد و شد افراد دیگری است که هر یک به دلایلی به آیت الله خامنه ای نزدیک هستند، که از جمله آنها می توان به حلقه روحانیون نزدیک به رهبر، حلقه نظامیان تحت امر، حلقه مشاوران قدیمی، دوستان حلقه ادبی و شعر و البته حلقه دوستان شخصی اشاره کرد، که در این میان یکی از نزدیکترین دوستان وی روحانی است به نام راشد یزدی که اگر چه سمت رسمی ندارد ولی دوست صمیمی و 40 ساله آیت الله خامنه ای به شمار می رود. راشد یزدی اخیراً در فایلی صوتی که از او منتشر شده برای نخستین بار به طور علنی به شوخی هایش با آیت الله خامنه ای اشاره کرده. راشد یزدی در این فایل صوتی می گوید با آیت الله خامنه ای گفته که در منبرهایش به جای پاکت پول به وی 10 ها عکس آیت الله خامنه ای و آیت الله خمینی می‌دهند. در بخش آینده از این سلسله برنامه‌ها به معرفی همسر و فرزندان آیت الله خامنه‌ای می‌پردازیم.